خانواده.
با نام و یادت درهای بسته گشوده می شود و آرزوهای محال برآورده. با حضورت همه چیز رنگ و جان تازه می گیرد. برگ جوانه می زند و چلچله روی شاخ ترانه امید می خواند. صبح با نام و یاد تو خدای بزرگ و عزیزم چقدر گواراتر است بر ما. خداوند مهربان، خدای عزیز جان، هموطنان محترم سلام. امروز چهارشنبه است، 24مین روز از شهریور ماه. به چشم به هم زدنی تابستون رو پشت سر گذاشتیم و کم کم داره صدای پاییز میاد. هر شروعی میتونه انگیزه ای باشه برای یه اتفاق جدید و عالی، اتفاقی که زندگیمون رو از این رو به اون رو کنه و حال خوب بهمون بده. امیدوارم هفته خوبی رو تا به امروز پشت سر گذاشته باشید و دو روز پایان هفتهتون به اضافه چند ساعت امروز عالی تر باشه. گاهی وقتا ما اونقدر درگیر نداشته هامون و حل کردنشونیم که داشته هامون یادمون میره. داشته هایی که قلب های تپنده‌ای هستن که به ما دل خوشن. به سلام گرممون، به نگاهمون، به این که فقط درکشون کنیم. شما پناه گرم اعضای خانوادتون هستین؟ بودنتون در خانواده به چشم میاد که اگه یه روزی مسافرتی برید، یه لحظاتی نباشید کنارشون، اون لحظات نبود شما حسابی به چشم بیاد. اعضای خانواده حلقه های یه زنجیرن که هرچه بیشتر هوای هم رو داشته باشن اون زنجیر محکمتر و قوی تر میشه و محال کسی بتونه جداشون کنه. الهی به اندازه گرمای صمیمیت و رفاقت کانون خانوادتون گرم باشه و هیچ کس چه دور چه نزدیک نتونه هیچ آسیبی به بدن زندگیتون بزنه. شاید یکی از چیزهای بسیار مهمی که کرونا به ما یاد داد این بود که هیچ چیز بالاتر و پر ارزشتر از سلامتی نیست و این که باید قدر این سلامتی رو دونست و مراقبش بود. گاهی ما اصلا سلامت جسممون، سلامت روانمون در درجه چندم زندگی قرار میگیره. همراه همراه شما هستیم با موضوع دلایل ایجاد کبد چرب و معضلات این بیماری. آیا با بیماری کبد چرب آشنایی دارین؟ چه دلایل و عواملی به نظرتون باعث چرب شدن کبد میشه؟ میدونید رعایت چه نکاتی برای داشتن کبدی سالم و دور موندن از چرب شدن کبد لازمه؟ برای رسیدن به جواب این سوال ها همراه شما هستیم تا ساعت 10 صبح و شما هم اگر نکاتی دارید، پرسشی دارید، از طریق راه های ارتباطی برنامه که عرض میکنم برای ما بگید. دویست و بیست چهار صد هشتاد و شش دویست و بیست پنج هزار نه دو خط تلفن این برنامه است. 3900 شماره پیامک ما. گزارشگر برنامه‌مون مهران حبیبی گزارشی رو تهیه کرده برای این ساعت، بشنوید.
عرض سلام و ادب حضور شما هموطنان عزیزم، صبحتون بخیر. تو بخش گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره یک کبد چرب با شما صحبت بکنم.
نمیتونم دقیقا چیه، ولی فکر میکنم به خاطر مصرف زیاد مواد چربی باشه شاید، ولی به من گفتم بعد از غذا هم بلافاصله آب بخوری کبد چرب میاره.
کبد چرب هم که به هر حال تحت تاثیر بی‌تحرکی یه بخششه، تغذیه نامناسبه یه بخششه، و کبد یک دستگاه در واقع تصفیه کنی هستش توی بدن که اگر که تحت تاثیر سری از تغذیه نامناسب، بی‌تحرکی و استرس زیاد که باز اونم از یه حداقل گرید یکی شنیدم شروع میشه، گرید یک دو سه که از طریق آزمایش سونوگرافی میتونن تشخیص بدن، دارو درمانی بشن، حل کنن، ضمن اینکه عوامل ایجاد کننده شون برطرف کنن.
چه نشونه هایی داره
کبد چرب؟ معمولا قسمت فکر میکنم چپ بدن باشه، راست بدنه که یه بخش همراه با درد، خستگی و بی‌حوصلگی، چاقی، عوارض جسمی داره، مثلا مشکلات استخوانی میتونه همراه داشته باشه.
علائم پوستیه؟
علائم پوستی بله میتونه باشه، غلظت خون رو بالا ببره.
شما میتونید کمک بکنید؟ چه نشونه هایی داره کبد چرب؟
نشونهاش بی‌حوصلگیه، یه سری عوارض پوستیه.
چاقی هست؟
نه چاقی نمیتونه خیلی دلیل باشه. بعد این بی‌تحرکیه اینا که میتونه مهم باشه، یه است بکنم سه ژنتیکی باشه. بعضی اصلا مشکل ژنتیکی مشکل کبد دارن که بعد از یه مدت اصلا بدون اینکه کبد چرب بشه به سیروز کبدی و اینا دوچار بشن. همین بیشترش ژنتیکی میتونه باشه.
دارو هم کنترل میشه، داروهای مختلفی هست الان برای کبد چرب که در حد گرید یک و دو چه گیاهی چه شیمیایی این رو برطرف بکنن، ولی خب اگر که اوضاع بیریختر باشه، گرید سه به بالا باشه، آنزیم ها فوق العاده ترشح زیاد باشه که اون دیگه بایستی به پزشک مراجعه کنن، روش های درمانی تخصصی تر.
کلسترول زیاد که مصرف میکنیم کبد نمیتونه اینا رو تصفیه بکنه، توی کبد جمع میشه و کبد چرب به وجود میاد که عوارضش هم کبد چرب عوارضش والا دقیق نمیدونم چی میشه. عوارض
نشونه هاش چیه؟
نشونه هاش من کام جوش زدن زیاد میتونه از عوارض کبد چرب باشه.
علائمش چیه؟ نشونه هاش چیه؟ یعنی فرد چجوری میتونه متوجه بشه که کبدش چربه؟
راستشو بخوای نمیدونم، ولی فکر میکنم یکیش جوشای صورت باشه، نمیدونم، فقط همینو میدونم.
دکو اینا رو دست مثلا کسایی که میزنن.
تغذیه رابطه ای با کبد چرب میتونه داشته باشه؟
درصد.
روی مبل نشسته بود و در حال خوردن چیپس و پفک و با هیجان فیلم دیدن بود. پیام‌های بازرگانی که شروع شد، حس کرد دلش غذای فست فودی و چرب و چیلی میخواد. گوشی رو برداشت و یه همبرگر رو سیب زمینی سرخ کرده سفارش داد و گفت حالا یه پیتزا کوچولو هم کنارش باشه، شاید بچه هم گرست نشون بود. وقتی خریداش رو آوردن، با عصبانیت پدر خانواده مواجه شد. پدر خانواده گفت آخه واقعا تو نمیخوای به فکر سلامتیت باشی؟ گفت من امروزو که دارم باهات حرف میزنم یادداشت میکنم تا روزی که مریض شدی بهت بگم گفتم این آت آشغالا رو نخور. نه تحرکی داری، نه درست حسابی غذا میخوری، نه میذاری ما غذای سالم بخوریم. به این حرفا تقریبا عادت کرده بود و دیگه گوشاش نمیشنید. بعد از یه مدتی همین شد. حالش یه جوری شده بود، کلافه بود، همش خسته بود، بدنش کوفته بود. اول فکر کرد که کرونا گرفته. بعد که رفت دکتر معلوم شد اون تغذیه نامناسب یکی دو سال اخیر به کبدش حسابی آسیب زده و باید درمان رو شروع بکنه. البته درمان دارویی با یک رژیم غذایی سفت و سخت، و حالا انگار قضیه خیلی خیلی جدی بود. امروز ما با کمک جناب آقای دکتر مهران بابایی، فوق تخصص گوارش و کبد، درباره کبد چرب و عوارض این بیماری صحبت میکنیم. آقای دکتر پشت خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما خانم آل عباس بزرگوار، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیزتون. انشاءالله مطالب مورد استفاده شون قرار بگیره.
انشاءالله. آقای دکتر بابایی، ابتدا ما بیماری رو بشناسیم، خیلی بهتر میتونه بهمون کمک بکنه که کبد چرب چطور اتفاق میفته و کبد چطور به مثلا گرید 1-2-3 میرسه، چون باورهای متنوعی در این باره وجود داره و شاید بعضیش درست و بعضی غلط باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. در حال کبد از جزء اعضای مهم بدن انسان هستش. هر کدوم از اعضای بدن انسان برای زندگی و حیات انسان مهمه، ولی شاید بشود گفت که کبد به عنوان قلب دوم انسان بشه از روش نام برد، چرا که کارهای بسیار مهمی انجام میده در تنظیم پروتئین بدن، قند بدن، چربی بدن، در سنتز و ساخت ویتامین های بسیار مهم بدن، در ساختن صفرا که در هضم و جذب چربی ها نقش داره، در دفع سموم که یکی از این دوستان توی گزارششون اشاره کردن که بسیار مهم دفع سموم. شما میدونید که همه غذاها و داروها و موادی که وارد بدن میشه تبدیل به سموم میشه و این سموم باید از بدن خارج بشه، که بار اون به عهده یک عضو بسیار مهمیه که بار همه رو به دوش میکشه و اون کبد. خب همه این کارها رو واقعا داره کبد به تنهایی انجام میده و خیلی از وقتها این کبد مشکلات شدیدی رو پیدا میکنه، ولی عضو نجیبیه، صداش در نمیاد.
بله.
تا وقتی هم که آنقدر به اون مراحل انتهایی نرسید، کسی نمیدونه که خیلی از این موارد رو کبد داره تحمل میکنه و داره کار. که من واقعیتش این یه مثالی رو بزنم، دقیقا خود دیشب بود که این دوستان بزرگوار تماس گرفتن. بعد از اون من یه مریض داشتم، یه خانم خیلی حدودا 50 ساله اومد مطب به من، گفتش که من رفتم پدوی فوق تخصص خون، به من گفتن که شکمت آب خورده و منو فرستادن برای نمونه برداری و گفتن مشکوک به سرطانی، و بعد از اون که نمونه برداری کردن گفتن نه آقا شما سیروز داری، همونی که یک از دوستان اشاره کردن.
بله، سیروز کبدی. بله.
بله. و بعد ما دیدیم که ایشون کبد چرب داشت، که کبد چربش درمان نشده بود، تبدیل به سیروز شده بود که باعث آسید یا آب آوردن شکم شد. یعنی
سیروز کبدی چه پدیده‌ای هست آقای دکتر بابایی؟
بله، سیروز کبدی خیلی اشاره به جایی کردید. این بحث گریدی رو که مطرح کردید و این بحث سیروز کبدی، ببینید خیلی از دوستان و مردم وقتی که به هم دیگه میرسن میگن من کبدم چربه، اون میگه من گریدم یک، اون یکی میگه من گریدم دو، اون یکی میگه من گریدم سه. یک تقسیم بندی شما بر اساس سونوگرافی برای میزان چربی کبد دارید که خب اون میشه همین شما تعریف میکنید گرید یک دو. یک تقسیم بندی بر اساس فیبروز کبدی دارید. من خواهشم اینه که امروز همه بحثی که ما خواهیم کرد یه طرف، همین نکته‌ای که من الان خواهم گفت یه طرف رو در نظر بگیرن. یعنی اگر به هم دیگه رسیدن، اگه گفتن که کبد چرب من گرید یک و دوه، بگن آقا شما نارسایی کبدی فیبروز کبدی گرید چنده. و نکته مهم اینه که فیبروز کبدی یا نارسایی کبدی با سونوگرافی تشخیص داده نمیشه. نکته خیلی مهمتر اینه که ممکنه کبد چرب شما گرید یک باشه یا آنزیم شما حتی نرمال باشه، ولی فیبروز کبدی یا نارسایی کبدی شما زیاد باشه. آنچه که مهمه، این فیبروز کبد یک بافت نرمیه و فیبروز کبدی یعنی کم کم کبد سفت می شود، کم کم بافتش. فیبروز کبدی رو ما با روش های دیگری تشخیص می دیم و اون روش ها رو بهش میگن الاستوگرافی و فیبرو اسکن، که اونجا تقسیم بندی ما بر اساس فیبروز گرید صفر، یک، دو، سه، چهار و نهایت مرحلهش فیبروز گرید چهاره، که اگر کبد به فیبروز گرید چهار برسد ما بهش میگیم فیبروز. در فیبروز در واقع کبد بافت اصلی خودش را تغییر میده و تبدیل به یک بافت ناسالم غیر کبدی میشود. این رو ما بهش میگیم فیبروز. و همه ترس ما از کبد چرب اینه که تبدیل به فیبروز بشه.
رسیدن این مرحله.
آفرین. یعنی ما همه ناراحتی، ممکنه کبد چرب گرید سه باشه ولی فیبروز گرید یک باشه، من بهش میگم خب شما کبد چرب شده، خیلی مهمه، ولی هنوز وقت دادی، شما میتونید. ولی اگر کبد چربش گرید سه باشد ولی فیبروزش بشه و گرید سه، میگم خیلی شما آسیب دیدید. بنابراین نکته مهم این بحث امروز رو داشته باشن که تقسیم بندیش رو بر اساس دو دسته بکنن. یک، تقسیم بندی بر اساس میزان چربی. دو، تقسیم بندی بر اساس فیبروز و خرابی کبد، که آیا بافت ناسالم و بافت غیر کبدی میخواد بیاد بافت کبدی رو درگیر بکنه یا نه. که اگر اون بافت غیر کبدی بیاد و جای بافت کبدی رو بگیره، در نهایت میشود سیروز کبدی. سیروز کبدی یعنی این که شما فرض کنید مثلا یه دستیه که دست شما سوخته، یه بافت غیر سالم میاد جای اون بافت سالم رو میگیره، دستتون مثلا خاصیت و توانایی بستن رو از دست میده. یعنی بافت غیر سالم و بافت دیگری میاد جای بافت طبیعی کبد رو میگیره. و کبد چرب در مراحل اولیه، یعنی اینکه شما میزان چربی کبد افزایش پیدا میکنه به طور طبیعی، کبد چربی داره، خب یه عضوی هستش که یه مقدار بافتش رو چربی تشکیل میده که این میزانش حدود 5-10%.
بله.
اگر میزان چربی اون افزایش پیدا بکنه به بالای 10% برسه، ما میگیم خب این چربیش چربی غیر طبیعیه، دیگه اسم کبد چرب رو بهش میگیم. در واقع به تجمع چربی هایی که معمولا از دسته چربی های خونسا گفته می شود، شاید مردم اسم تریگلیسیرید رو شنیده باشن که معمولا از دسته و جنس تریگلیسیرید ها هستن، در داخل کبد رو ما بهش میگیم کبد چرب. خیلی جالبه که این کلمه کبد چرب و اصطلاحاتش خیلی اخیراً مطرح شده، یعنی سال 1970-80 بوده که یه دانشمندی بوده به اسم لودویگ و همکارانش، اومده بودن مثلا وقتی که بدن رو میشکافتن میدیدن بعضی از این کبدها خیلی کبد چربیه. اون وقتا فکر میکردن که این کبدهای چرب فقط به خاطر الکل. حالا اونجا حرفش رو زدیم، خواهشم اینه که توی بحث کبد چرب، بحث کبد الکل رو دقت بگیرن. یعنی یک از مواد بسیار بسیار سمی بحث الکله. اون وقتی فکر میکردن همه علل کبد چرب مال الکله، بعد میگفتن آقا ببین نگاه کن کبد چقدر چرب شده، چقدر الکل روش اثر گذاشته. با خانوادهش صحبت میکردن، خب ایشون چقدر الکل مصرف میکرده، خانوادهش میگفتن به خدا ایشون الکل مصرف نکرده، هیچ مصرف الکلی در بین نبوده. اونجا اومدن کبد چرب رو به دو دسته تقسیم کردن، گفتن خب پس کبدای چرب کبدایی هستن که به خاطر الکل به وجود اومده، بهش گفتن کبد چرب الکلی. دسته دوم اومدن گفتن خب پس کبد میتونه چرب بشه حتی به خاطر غیر الکل، اونو اومدن بهش گفتن کبد چرب غیر الکلی. در واقع بحثی که الان داریم ما میکنیم و شنوندگان عزیز دارن بهش گوش میکنن، کبد چرب غیر الکلی هست و ما اون غیر الکلی رو حذفش کردیم. یعنی داریم در مورد عللی صحبت میکنیم که آنچنان روی کبد اثر بد مثل الکل میذارن و ما بهش میگیم کبد چرب.
آقای یعنی دکتر بابا، یعنی اینکه الکل اثر بسیار مخربی روی کبد داره کاملا واضح و مبرهن هست.
بله.
اینو میذاریم کنار، درباره عوامل دیگر داریم صحبت میکنیم. این که مشخصه که بسیار تخریب کننده است و یکی از علل اصلی میتونه باشه، اما سبک زندگی این روزهای ما یا بهتره بگیم چند دهه اخیر چقدر تأثیر گذاشته بر ایجاد کبد چرب و این بیماری که این روزها بیشتر از قبل ما دربارش میشنویم؟
بله، واقعیت امر همینی هستش که شما فرمودید. آنچه که الان اومده و کبد چرب رو، خیلی کبد چرب مهمه. چرا مهمه؟ چون یک شیوع بسیار بالایی داره. خب الان جامعه عزیز بزرگ ما خب درگیر یک بیماری هستش که حدود 30-40% جامعه رو داره درگیر میکنه. خب خیلی مهمه، بنابراین شما ارزش اینو داره که ساعتها در موردش صحبت کنی، چون 30-40% جامعه رو داره درگیر میکنه. دو، خیلی از وقتا علامت نداره. سه، دو شما با عوارضش این رو متوجه میشید، یعنی اصلا متوجه این مسائل نمیشید. چهار، به خیلی از این سبکای زندگی بستگی داره. چطور بستگی داره؟ متاسفانه در همه کتاب ها نوشته شده اپیدمی چاقی، یعنی یکی از این دوستان گفت ربطی به چاقی نداره تو این گزارشش گفت. واقعیتش اینه که امروزه که بحث ژنتیک رو مطرح کرده بود، ژنتیک خب علل کمتر این بحث رو ما داریم.
بله.
اپیدمی چاقی و اپیدمی زندگی صنعتی باعث افزایش این مطلب شده و تبدیل کرده به شایع ترین بیماری های مزمن کبدی. خب پس من میخوام بگم که چه کسانی دارن چاق میشن. خب متاسفانه شما الان مثلا میبینید بچه های 9 ساله 10 ساله افزایش وزن دارن. ما که بچه بودیم واقعا میدویدیم، بازی میکردیم. الان بچه نشسته پشت کامپیوتر، بازی های کامپیوتری میکنه بدون تحرک. اطرافش هم به قول همین که شما فرمودید پر از فست فود و چیپس و پفک و اینها، پدر بدن رو در میاره. و واقعیتش اینه که امروز ثابت شده که میزان کبد چرب و افزایش آن ریم با طول عمر دقیقا نسبت عکس داره. خداوند به شما عمر داده 100 سال زندگی بکنید، شما 100 سال رو با همین کبد چرب و کارهای دیگه میرسونیدش به 70 سال، به 60 سال، به 50 سال میرسونید. و دقیقا همه اینها به همین سبک زندگی و اپیدمی چاقی بسه. و خیلی نکته مهمتر اینه خانم عباس بزرگوار، من همینجا اون نکته اول مهمی رو که گفتم به خاطر بسپارن، تقسیم بندی بود. همیشه بگن خب من چربیم گرید 3 بپرسن آقا فیبروزت گرید چنده. دو نکته مهمی رو که من میخوام اشاره بکنم اینه که، و همینجا بگم که درمان کبد چرب رو برن دنبال زندگی سالم. واقعیتش اینه که در تمام کتاب های علمی و آکادمی که ما وقتی که درمان که صحبت میشه میگن 1-2-3-4 همش برمیگرده به لایف استایل و سبک زندگی. 5 میگه ممکن است این داروها مؤثر باشه. یعنی واقعا شما دنبال دارو نگردید در مورد این همه تبلیغاتی که تو ماهواره میشه.
بله بله متاسفانه.
همه رو بذارید کنار. منده دارم به شما میگم که از الان اصلا به دنبال اون داروها نباشی. کبد چرب اصلاحش و درمانش، آقای دکتر بابایی بنده 10 ساله که دارم میام پلوی شما، بروی 20 دکتر رفتم، این کبد چرب من اصلاح نشده، برای اینکه شما وزن رو کم نکردید، برای اینکه شما سبک زندگیت رو اصلاح نکردید. ایشون فقط میخوان بیاد مطب یه دارو بگیره، آفرین، یک دارو بگیره، یک نسخه بگیره، بره این رو بخوره خوب بشه. خیر، این خوب شدنی نیست. یعنی شما در بحث، یعنی یکی از نکات مهمی که ما باید در مورد بعضی از بیماری ها بدانیم، که بدانیم که بعضی از بیماری ها از جمله کبد چرب، از جمله مثلا آی بی اس یا سندروم روده تحریک پذیر، از جمله در مورد نفس یا سوء هاضمه، اصل درمان ما درمان غیر دارویه. کبد چرب هم جزو اون بیماری هاست. اگر شما بخواهید کبد چربتون اصلاح بشود، برید دنبال سبک زندگی،
تغییر سبک زندگی. چون شما جناب دکتر بابایی به خوبی اشاره کردید، مثلا نسل ما نسلی بوده که بچه‌ها تحرک داشتن، بازی می‌کردن، توی حیات بودن، فضای بازتری داشتن. یه چیز دیگه‌ای که خیلی مهم هست، بچه‌های نسل ما خوراکی‌هایی که می‌خوردن بسیار متفاوت از امروز هست. فست‌فودها اصلا جایی نداشت در کودکی ما، اگر هم بود هر چند ماه یک بار، خیلی کم. غذاهامون خیلی سالم بود، سفره غذایی خانواده خیلی سالم بود. در این بخش از فرمایشات شما ما به این نتیجه رسیدیم که کبد چرب، بیماری خطرناک کبد چرب جز به اون بیماری هایی هست که بهترین هست که بیشتر رو پیشگیری کار بکنیم، چون درمان خیلی سخته.
بله بله، یعنی شما واقعا اصول درمان و پیشگیری در واقع در راستای همدیگه هستش. یعنی شما بهتر مواظب وزنتون باشید، یعنی تا اونجایی که میتونه وزنتون رو اصلاح بکنید، ورزش رو داشته باشید، از غذاهای ناسالم دوری بکنید. یه وقتی میاد پلو من میگه آ من میتونم هر غذایی بخورم، میگم بله بله، خب پس بریم نوشابه بخوریم، فست فود بخوریم. اینها جزء غذاهای ناسالم است که روی کبد اثر بد میذاره. نوشابه، فست فود، چیپس، پفک، خیلی از این غذاها به شدت برای کبد چرب اثر سو داره. ورزش روزانه برای اون. البته یه نکته خیلی مهمی رو هم در مورد کبد چرب بگیم و اون بیماری زمینه ایست. البته بیماری های زمینه ای، نه مثل دیابت، کسانی که دیابت دارن
ارسی هم هست آقای دکتر.
بله بعضی از اونها، بله بله، بیماری های زمینه ای رو به خاطر بسپارن. همینجا یه نکته مهمی دیگه، دیابتی ها هستن که به شدت در معرض خطر کبد چرب هستن، آنزیمشون هم خیلی بالا نمیره، تو سونوگرافی هم ممکنه کبد چرب رو به قول خودشون گرید 1 و 2 نشون بده، ولی متاسفانه با سیروز به ما مراجعه میکنن. این رو به خاطر بسپارن. این نکته رو همین الان همه کسانی که دیابت دارن برن و کبدشون رو از لحاظ فیبروز چک بکنن. در مورد بحث ژنتیک، بله میتونه ژنتیک باشد، اما ژن خاصی برای شناسایی
نشده فعلا. آقای دکتر مهران بابایی بزرگوار، ما در بخش دیگری این گفتگو رو با شما ادامه خواهیم داد. متشکرم. 9:28 دقیقه است. اینجا خانه و خانواده.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای جعفر پاکزاد سلام، روز بخیر.
روز بخیر مردم عزیز ایران، سرکار خانواده باز. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران عزیزم در برنامه خانم خانواده. با بسته خبری امروز در خدمتتون هستم.
تو بسته خبریتون چند تا خبر دارین؟
یک مجموعه ای از اخبار هستش، اما اگر بخوام شروع بکنم باید بگم همان دست کرونا که
بله.
باعث شده همه خبرهامون یک جوری گره بخوره به این ویروس منحوس. اگر خانواده ای سرباز دارن و جوانشون سرباز هستش، این خبر نوید بخش رو میتونیم بهشون بدیم که تا پایان شهری برما، یعنی همیشه هنوز آینده، حتما واشتنشون انجام میشه. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز تعداد کل نیروهای مسلح امیر غلام رضا رحیمی پور این خبر رو اعلام کردن و گفتن تا پایان شهریور ماه همه سربازان عزیز واکسن دریافت میکنن. اما اگر اتباع عزیزی در کشور ما هستن و شنونده برنامه ما هستن خوبه که این قسمت رو گوش بدن که مسئول اداره